بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من با اسم ملکه که یک فضولی خاص است، زیرا کسی که مال مردم را برای خود فروخت یه عقد فضولی را انشاء کرده است، بعداً همون مال را از مالک می خرد، بعد هم اجازه می دهد، می شود باع فضولن ثم ملک ثم اجاز مالکن. بسیار از علمای رو تصحیح کردن، ولی برخی مثل مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد و محقق ثانی در جامع مقاصد طبق ادله رو صحیح ندانستن، به مرحوم آش اسدالله توستری رضوان الله علیه و اجمعین اون ادله یا شبهات و اشکالات را یک جا جمع آوری کردن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به اونها پاسخ میدن که 5 اشکال از اشکالات اون بزرگواران را مرحوم شیخ طرح کردند و پاسخ دادن، اشکال 6 مونده است. اشکال 6 در اوائل ورود به بحث قاعده من با اسم ملکه به طور اجمال اشاره شده، اما تفصیلش الان مطرح است. اون دلیل 6 یا اشکال 6 قائلانه به بسلان این اجازه و عقد این است که کسی که مال مردم را برای خود فروخت، این عقد عقد فضولی است. این مطلب اول. عقد فضولی بر فرض صحتش جائز است، نه لازم. یه عقدی نیست که وقتی گفتن صحیح هست لازم است، بلکه جائز است و در معرض زوال. این مطلب دوم. من به یدهی عقدت العقد، عقدت البیع، عقدت النکاح، در هر جایی که بالاخره عقد فضولی واقع شد، من به یدهی عقدت العقد، چه بی باشد چه نگاه باشد، حق فسخ دارد. اینه مطلب دیگه. فسخم گاهی به قول است گاهی به فعل، میگوید فسختو یا میگوید یا کار را انجام میدهد، یا میگوید رددتو یا کار را انجام میدهد. نظیر فسخ، فسخ ذل خیار در عقد خیاری. اگر کسی یک کالای را به بیع خیاری خرید، حق فسخ اون عقد را دارد. اون عقد را یا با قول فسخ میکند، میگد فسختو، یا با فعل فسخ میکند. خیار را یا با فعل با قول اسقاط میکند، میگد اسقطتو خیاری، یا با فعل خیار را اسقاط میکند. فعلش این است که تصرف میکند در این کالا، معلوم میشود که راضی است به این تجارت و خیار حقش رو اثبات کرده. خب پس عقد فضولی گرچه با اجازه بعدی صحیح میشود، ولی فعلا متزلزل است و اجازه هم مادام اثر دارد که مسبوق به رد نباشد و ردم هم از قولی و فعلی است. این امور متراکم و مترتب است. چون عقد فضولی عقد جائز است و مالک حق رد دارد، چون که حق امضا دارد، و اجازه وقتی نافذ است که مسبوق به رد نباشد و ردم اعم از قولی است که بگوید ردت تو، یا فعلی است که کاری انجام بدهد که با عقد سازگار نیست، در اینجا مالک واقعی کاری انجام داده است که با امضای عقد سازگار نیست، با صحت عقد سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه فضول مال مردم را برای خود فروخت در روز شنبه. 1. روز یک شنبه همین بایع فضول همین کالا را از مالک واقع اصلیش خرید. این 2. مالک اصلی که این کالا را به این فضول فروخت، این فروش با اون عقد اول منافات دارد، منافی عقد اول است. زیرا اگر عقد اول صحیح باشد، معناش آن است که این کالا را مشتری مالک شده است. یک، عوضی که در قبال کالا ثمنی است که مشتری باید بپردازد با اون مقدار معین. دو، اما اینجا که روزی یک شنبه همین فضول این کالا را از مالک اصلی خرید، خود این بایع فضول مالک می شود. یک، بهایی که باید بپردازد، عوضی که باید پردازد، ثمنی است که اینها مشخص کردن. دو، پس مالک ها که کاملا فرق می کند، برای اینکه در عقد اول اون مشتری مالک می شود، در عقد دوم که روز یک شنبه است این بایع فضول مالک می شود. این یک. عوض هم یا ثمنی است که اون مشتری با اول باید بدهد، یا ثمنی است که بایع باید بدهد. این دو تا ثمن گاهی مساوی همان، گاهی یکی بیشتر است و دیگری کمتر و مانند آن. پس کلا عقد ثانی با عقد اول مخالف است. بایع‌هاشون مختلف، مشتری‌هاشون مختلف، ثمن‌ها هم مختلف. خب همه عناصر عقد دوم با عقد اول دو تاست. عقد اول بایعش این فضوله، مشتریش اون شخص بیگانه است، عوضش هم یه ثمن مشخص. عقد دوم که در روزی یک شنبه واقع شده، بایعش اون مالک اصل است، مشتریش این بایع فضول است، عوضش یه ثمن خاصی است که اینا قرار دادن. عناصر سگانه این عقد دوم با عقد اول کاملا فرق دارد، منتها در یه عنصر صحیح من بونه که کالا یکی است. خب چون مالک اصلی این کالا را، این زمین یا خانه را در روز یک شنبه به این بایع فضول فروخته است و این بیع دوم منافی با بیع اول است و هر کار منافی به منزله فسخ فعلی است، پس بایع اصلی، مالک اصلی، اون عقد اول را که فضول در ملک او ایجاد کرده است فسخ کرده است، رد کرده است. اگر عقد اول رد شده است با چی تصحیح می شود؟ وقتی عقد فضولی با اجازه لاحق تصحیح می شود که مسبوق به رد نباشد. اینجا مسبوق به رد است. این اثاره اشکالی بود که قبلا بازگو شد و طور تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان السادس اینجا یاد میکنم. قبلا اگر در ذهن شریفتون باشد، گفته شد به اینکه این اشکال مربوط به بعضی از صور قاعده من با ملک از سم نجمی موارد، چون قاعده من با سم ملک گاه بین است که کسی مال مردم را با عقد فضولی می فروشد، بعد همون مال را از مالک اصلیش می خرد و اجازه می دهد. گاهی به این است که مال مردم را با عقد فضولی می فروشد، بعد همون کالا رو به ارث مالک می شود، نه به بیع و شرا. خب ارث که منزله فسخ نیست، ارث که منزله رد نیست. این کالا رو روز شنبه از به خرید مشتری فروخت به فضولی، روز یک شنبه از مالک اصلیش به ارث برد، یا مالک اصلی بالاخره با بین حالا هبه یا غیر هبه، گرچه اونها هم ممکنه احیانا نظیر بیع دوم باشد، یه فسخ فعلی تلقی بشود، ولی همون ارث این بسیار نقض خوبی است. پس در قاعده من با ثم ملک، اگر چونچه با فعل اختیاری مالک اصلی مالک بشود، این شبه شما وارد است، ولی اگر با انتقال قهری مثل ارث به بایع فضول برسد که شبه وارد نیست. از اولا و ثانیا این که گفتید عقد فضولی عقد جایز است نه لازم، این رو قبول داریم. اما این که گفتید اجازه مالک وقتی اثر دارد که مسبوق و رد نباشد، اینم قبول داریم. اما این گفتید رد دو قسم است، یا فعلی یا قولی، این رو با توضیح بدید. رد قولی مثل آن است که انشاء میکند، میگوید من این عقد رو به هم زدم، ابطلته، رددته، کل این عقد فضولی آسیب پذیر است و از بین می رود، دیگه جا برای اجازه نیست، نه اجازه برای مالک اصلی نه اجازه برای مالک فرعی. خود مالک اصلی بخواد اجازه بدهد مقدورش نیست. این کسی که از مالک اصلی خرید بخواهد اجازه بدهد، اونم مقدورش نیست، برای که محل از بین رفته، عقد رأساً رخت بربست. اما اگر فصل و رد انشاء نشود، کسی نگوید من رددت و ابطلت و مانند آن، یک کاری انجام بدهد، این کار آیا مطلقا فعل منافی با عقد به منزله رد عقد است ولو مالک نداند، ولوی همچه قصدی نداشته باشد، ولو ملتفت نباشد، جاهل باشد، ناسی و ساهی و غافل و امثال ذلک باشد، فرق دارد یا فرق نمی کند؟ اونجایی فعل کار قول رو می کند که همه عناصر قول را داشته باشد، به استثناء که لفظ ندارد. خب در قول اگر کسی جاهل باشد، ساهی باشد، غافل باشد، ناسی باشد، هازل باشد، یه همچه لفظی داشته باشد، مگه این رد قولی است؟ خود عقد چطور است؟ عقد یه قصد جدی می طلبد، ردم به شر هیزن و هم قصد جدی می طلبد. اگه کسی جاهل بود یا خاطی بود یا ساهی بود یا ناسی بود یا هازل بود و مانند آن، اینا که رد قولی نیست. فعلی به منزله قول است که عالمن آمدن این کار انجام بگیرد. تفاوتش با قول فقط در لفظ است. پس اگر چون چه مالک اصلی نداند که فضول مکالای او را در روز شنبه فروخت، بعد همین مالک اصلی در روز یک شنبه کالای خود را به این فضول بفروشد و از اون به روز شنبه هیچ خبر نداشته باشد، این که وزیره رد اونیست، فسق اونیست. اینم یکی. حالا در صورتی که بداند، در صورتی که بداند کار رو که انجام میدهد، یار این کار رأساً محل اجازه را تفویت میکند یا نه محل اجازه را نسبت به خود او تفویت میکند، بیان و ذالک این است. چون بحث در عقد فضولی است و عقد فضولی قاعده فقهی است نه مسئله فقهی، مربوط به خصوص باب تجارت نیست، در بسیاری از ابواب عقود راه دارد، در نکاح مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، سر و مانند راه دارد، لذا همین به هم بحث رو گسترده تر کردن و هم وقتی میخوان شاهد ذکر کنن یا نقضی بیاورن از عقود دیگر و از ابواب دیگر کمک بگیرن. فرمایش مرحوم شیخ و دیگران در نقد سخنان مرحوم اشعث اسدالله اینه که این کاری که اون من به یدهی عقدت العقد، حالا ار عقدی هست، انجام میدهد، گاهی رأساً زمینه اجازه را به تصحیح را رأساً برمی دارد، مثل اینکه کسی دختری رو به عقد فضولی به عقد زید در آورد و خود اون دختر، خود اون زن بعداً خود را به عقد دیگری در آورد، این به هیچ وجه دیگه عقد قبلی اجازه پذیر نیست، چون محل اجازه رأساً رخت بربست، دیگه چیزی نمونده تا کسی اجازه بدهد که. این تفویت محل اجازه است بالقول المطلق، چنین فعلی به منزله رد قولی است. اگر انشاء کند رد را، بگوید ردت تو ابتل تو به مانند اون، رأسن این عقد رخت برمیبندد، الانم که خود را به عقد دیگری درآورده است رأسن اون عقد رخت برمیبندد، دیگه باقی نیموند برای محل چیزی برای اجازه، باقی نیموند محلی برای اجازه نیموند. این یه وقت داره. یه وقت است نه، اون فعلی که منافی عقد فضولی است رأسن عقد فضولی را از بین نیبرد، بلکه به نسبه عقد فضولی را از بین برد، نه رأسن. مثل بقای ما در منبع ثم ملک در روز شنبه فضول مار مردم را به یک مشتری فروخت، در روز یک شنبه همین فضول همین مال را از مالک اصلی خرید. وقتی در روز یک شنبه فضول این مال را از مالک اصلی می‌خرد، مالک اصلی چون این مال را به فضول می‌فروشد دیگر نمی‌تواند اون عقد روز شنبه را امضا کند، بگوید امضیتو و عجزتو. این عقد شناور متزلزل و آسیب پذیر نسبت به اون مالک اصلی دیگه محل اجازهش فوت شد. نه، اجازه رو باطل میکند یا عقد قبلی رو باطل میکند؟ عقد قبلی باطل نمی کند. یه وقت هست که عقد قبلی رو با ردتو باطل میکند. خب این رأسن محل اجازه رخت بربست، عقد قبلی باطل شد، چیزی نمود. اما کاری به عقد قبلی ندارد، مخصوصا در صورتی که اصلا نداند، التفاتی به اون ندارد به هیچ وجه. چون التفاتی به او ندارد در صورت جهل یا سهو یا نسیان به مانند آن، این عقد دوم رو برقرار میکند. وقتی عقد دوم برقرار کرد، این نظیر عقد نکاح نیست که زمینه را برای تصحیح عقد فضولی رأساً از بین ببرد، بلکه این عقد شناور و متزلزل را نسبت به امضای خود اسقاط بکند. یعنی او دیگه حق امضا ندارد، ولی این عقد لرزان همچنان متزلزلن هست. یعنی روز شنبه که فضول این کالا را به خریدار فروخت، این نیم بند همچنان هست. روز یک شنبه که این فضول این کالا را از مالک اصلی خرید، این مالک اصلی دیگر نمیتواند عقد روز شنبه را امضا کند، برای اینکه کاری کرده است که زمینه اجازه خود را از بین برد، ولی کاری نکرده است که عقد را رأساً کالعدم بکند. اون وقت روز یک شنبه که این فضول کالا را خرید و مالک شد، روز دوشنبه خودش امضا میکند، بگد این کالایی که من روز شنبه به عنوان فضولی فروختم الان مالک اصلی و مالک واقعی منم و دارم اجازه میدم. و چون اتحاد مالک حین العقد و مالک حین الاجازه لازم نیست، عمده آن است که من به یده عقده الاجازه باید مالک باشد، الان من به یده عقده الاجازه همین فضول است، و اینکه مالک شده، حالا یا بالارث یا بالاشترا مالک شده، به مالک دارد اجازه میده. ما به چه دلیل بگوییم مالک اصلی که کالا را فروخته است به این فضول عقد را کلن منحل کرده است؟ اطلاقات و عمومات و همه اینا میگیره. البته اگر مالک اصلی به صراحه رد را انشاء کرده باشد، این بر اساس اجماعی که ادعا کردن که اون اجماع ظاهرن مدرکی است، مستند به الناس مسلطون و مانند آن است، این شخص بر مال خود سلطه داشت، بیگانه مال او را فروخت، او سلطه بر مال دارد، میتواند فروش بیگانه را که علم بیگم بکند، میگد فسخ تو ردت تو اماند تو. اما اگر رد را انشا نکرد، یک کاری کرده است که این کار با اون عقد هماهنگ نیست، حد اکثر آن است که دیگه او حق اجازه ندارد، نه اینکه اون عقد روز شنبه رأساً معدوم بشود، به طوری که این فضول نتواند الحمدلله این فضول نتواند اجازه بدهد، این چنین نیست. و اما اینکه گفتید رد دو قسم است، رد قولی و فعلی، ما این را به قبول داریم، لکن تطبیق کردید یا تنظیر کردید به جریان تصرف ذی‌الخیار. تصرف ذی‌الخیار اونجا با یک قرینه لبی همراه است که این قرینه لبی هم از ادله عقلی کمک گرفته است، هم از ادله نقلی. بیان ذلک اینه، اگر کسی فرشی را با عقد خیاری خرید، شرط الخیار کرد تا 3 روز یا 2 روز بمانند، یا اشکالی در یا خیار شرط است یا خیار تخلف وضع، خیار تخلف شرط بمانند، اون بالاخره خیار دارد، این خیار را گاهی با اسقط و حقی اسقاط میکند، گاهی کاری انجام میدهد که این کار نشان اسقاط حق است. چرا؟ برای اینکه وقتی در این فرش تصرف کرد، فرش را فروخت یا فرش را به دیگری هبه کرد، معنیش است که این فرش را به ملکیت پذیرفت، دارد در مال خود تصرف بکند نه در مال دیگری، معلوم می شود حق خیار را ساقط کرده است و هم اکنون این فرش را بالقول المطلق مالک شده است، حالا دارد می فروشد، وگرنه در ملک متزلزل به چه وجه او تصرف میکند؟ این فرش رو به دیگری میفروشد یا به دیگری هبه میکند یا این فرش رو وقف میکند؟ این تصرف که فرش رو وقف کرد یا به دیگری فروخت یا به دیگری هبه کرد، این برای آن است که این فرش ملک تلق اوست. وقتی ملک تلق او شد، معلوم شد نمیخواد پس بده، معلوم میشود اون حق خیار را ساقط کرده است. اینا شواهد عرفی است که این تصرف را همراهی میکند، لذا اون در اونجا گفته میشود که این گونه از تصرفات اسقاط حق است. از یک طرف اون چه که مثالی که با ممثل نزدیک است و به اصل مطلب ما نزدیک است، این است که ذی‌الخیار در اون طرف مقابل اثر کند، یعنی فرشی را خریده، در قبال یک کالایی را داده، یک گندمی را داده، همین ذی‌الخیار که فرش را خریده و در قبال گندم داده، در این مدت خیار برود در این گندم تصرف کند. این تصرف در گندم به منزله اعمال خیار است، یعنی فسخ العقد، یعنی رد العقد. چرا؟ اینجا شواهد او را همراهی میکند. یه وقتی لفظاً میگوید فسخ العقد، خب گندم بر میگردد ملک او، فرش بر میگردد ملک مالک اصلی. یه وقت است نه، مستقیماً میره بعد در اون گندم تصرف میکند، اون گندم میگیره آرد میکنه میخوره. این فعل او دلیل تام است بر فسخ عقد. چرا؟ برای اینکه اون میخواست حرام بخوره یا حلال، اون میخواد مال مردم رو بخوره یا مال خودشو، چون تصرف او غصب نیست، حرام نیست، معلوم شه در مال خودش داره تصرف میکنه. مال خودش وقتی مال اوست، یعنی گندم وقتی مال اوست که این عقد رو فسخ کرده باشد. وقتی عقد را فسخ بکند، گندم به ملک مالک اصلیش برمیگردد، فرش به ملک مالک کنه. اینجاست که میگوین تصرف رد فعلی است، چون با قرینه همراهه. در تصرف در فرش یه مقداری شواهدش ضعیف است، اما در اینجا تصرف شواهدش قوی است. اونجا که میگویند تصرف ذلخیار، فعل ذلخیار به منزله قول ذلخیار رد است، اونجا جاییست که ذلخیار در اون کالایی که داده تصرف بکند و این هیچ راه شرعی ندارد مگر فسخ عقد. اگر کسی فرشی را خرید به یک گندمی، گندم داد فرش خرید با عقد خیاری، بعد رفت اون گندم رو تصرف کرد و شروع کرد بارد کردن و نان کردن و خوردن، خب این تصرف حلال است یا حرام؟ اگر بگویید عقد را فسخ نکرد پس این غصب کرد، اگر این تصرف حلال است و غصب نیست معلوم میشد این گندم مال اوست، گندم وقتی مال اوست که اون عقد را فسخ کرده باشد، پس معلوم میشد همین این فعل رد فعلی عقد است، اسقاط اعمال خیار است نه اسقاط خیار، اعمال خیار است بالفسخ و این فعل هم رد فعلی است. اینجا درسته، اما در مقام ما که مالک کالای خود را روز یک شنبه به این فضول فروخت، این تفویت نسبی است و نه نفسی. این چنین نیست که متن عقد را از صلاحیت لحوق اجازه اثبات کرده باشد که نفس این عقد رخت بربسته باشد، بلکه این عقد به نسبه الال مالک الاصلی محل اجازهش از بین رفته، فوت شده، پس یه فوت نسبی است و نه نفسی، برخلاف جریان تصرف ذلخیار فی منطق الان که این رد نفسی است و فسق عقد است نفسن نه نسبتن. و چون این چنین است پس بنابراین اشکال ششم هم وجهی ندارد. حالا نه در مال وارث نقد شد، نه قبول کردیم. در اونجا میگن تصرف نیست، در وارث اگر کسی فضولی روز شنبه مال پدر رو فروخت، روز یک شنبه در اثر درگذشت پدر مالک این مال شد، اون مالک اصلی که پدر بود کاری نکرده است تا ما بگوییم به منزله رد عقد است. در ارث مشکلی نیست که این اشکال اول بود بر مرحوم آشد اسد الله. این آیون که میگوین من با اسم ملک یه عقد فضولی است که با اجازه بعدی صحیح نمیشود، اولین اشکال برشون این بود که این در مورد ارث که صادق نیست، لابد در مورد اشترا است. در مورد اشترا جواب نهایی این شد که اون مالک اصلی که این کالا را به فضول می فروشد حق اجازه خودش رو اسقاط بکند، یک محل اجازه را نسبت به خودش تفویض بکند. این عقد همچنان لرزان و متزلزل هست، وقت خود این فضول که روز یک شنبه این کالا را خرید می تواند معاملهی که روز شنبه کرده امضا بکند. یعنی اگر بنگاه معاملاتی زمین زید را روز شنبه به امر فروخت فضولن، بر روز یک شنبه همین زمین را از زید خرید، روز دوشنبه همین بنگاه معاملاتی میتواند امضا بکند اون عقد را و دیگه نیازی به عقد مستأنف نباشد و همون عقد فضولی با امضای بعدی به قوت خودش باقی باشه و معامله صحیح باشه. نه اصلا نمیدونه چی به بنگاهی میگه، خب من به شما فروشم شما خودتون مختاری، اینجور جواب میده. نه اجازه مالک، چون مالک ها متعددن، مالک هر روزی او باید اجازه بده، بعد تعاقب ایدیه من به یدهی عقدت الملک، من به یدهی عقدت الملک عقدت العقد، او باید اجازه بده. اون مسائل پیش گذشته این بود به این که المجیزو من هوه، چند امر درباره مجیز ارائه شد. یکی از اون امور این بود که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست. عمده این است که من به یدهی عقدت الاجازه، او مالک حین الاجازه باشد. همین خواه همین کسی که به یدهی عقدت الاجازه در حین عقدم همین شخص بود کما فی الفضولی المتعارف، یا نه دیگری بود کما فی قاعده من باعث و ملک. در قاعده من باعث و ملک این است که مجید مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است، و عنصر محوری تصحیح اجازه عقد به فضولی و اجازه این است که من به یدهی عقدت الاجازه باید مالک باشد، خواه همین شخص قبلنم مالک بود کما فی الفضولی المتعارف، یا مالک نبود کما فی قاعده من باعث و مالک. در این گونه از موارد همون اطلاعات اولیه کافی است. والحمدلله بارد.